بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راحل رضوان الله عليه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. امسال موضوع ارزش‌های اخلاقی را مطرح کردیم که اصولا این ارزش‌ها چی هستند، چگونه تحقق پیدا می‌کنند و راه شناختشون چیه. بحث‌هایی کردیم در طول چند ماه که خود جلسات منظمش هم بینش یه هفته فاصله می‌شه. وقتی جلسات فوق‌العاده ای هم باشه که قطع بشه دیگه معلومه که چند روز در ذهن گوینده میمونه تا در ذهن شنونده ها. اینه که گاهی باید یه مروری کرد که یک خلاصه ای از بحث ها یادمون نره، ارتباطش. بله، اشاره کردیم که درباره این که اصلا ماهیت خوبی و بدی اخلاقی چیه. نظریات بسیار متفاوتی وجود داره که ما سعی کردیم اون نظریه که به نظرمون میرسه اقرب به منابع دینی هست اون را تقویت کنیم، تأیید کنیم. بعضی ها گفته بودن خوبی هرچی آدم خوشش بیاد، خوبی اخلاقی هم همون. بعضی گفته بودن اون قراردادیه، هیچ اصلی نداره. و هر حال اون که در بین مسلمان ها و عرض کنم که به خصوص علمای شیعه و اینا مطرح هست اینه که ما یک حسن و قبح اخلاقی داریم، زشت و زیبای اخلاقی داریم و این را عقل سالم خودش درک میکنیم، لااقل کلیاتش تقریبا درکش شبیه درک بدیهیاته. هر کسی عقل خودش رو حاکم کنه میفهمه که یه کارهای خوبه و یه کارهای بده. قتل نفس همه میفهمند بده، احیاء نفس، دستگیری به فقرا و ضعفا همه میفهمند خوبه. این عقل آدم خودش میفهمه. خب در بحث‌های عرفی و عمومی و اینا همین اندازه بحث‌ها هم میتونه قارن کننده باشه. هر کسی وجدانا میبینه که این خوب و بدی ها رو، این زشت و زیبایی ها رو درک. اما وقتی وارد بحث های فنی و دقیق و اینها میشه ابهام هایی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد که بزرگان درباره اینها اختلاف نظرهای ریشه‌ای پیدا کرده. بله، بعضی گفتند ما همینطور که در محسوسات یک زشت و زیبایی هایی داریم که آدم درک میکنه، یک صورتی زیباست یکی زشتی، در تخیلات هم یه همچه چیز داریم. این که آدم از یه اشعار زیبایی یک زیبایی درک میکنه، از یک شعر، اون چیزی نیست که از شنیدنش یا گوشش از صداش خوشش بیاد، از اون تخیل معناش لذت میبریم. زیباست، شعر زیبایی. پس غیر از زیبایی حسی یک زیبایی خیالی هم داریم که در ادبیات و هنر و اینها ظهور میده. یه زیبایی دیگری بالاتش داریم، زیبایی عقلانی. اون در مورد افعال خوب و بد عقل درک میکنه. عقلش زایی رو زیبا میبینه، نه زیبایی که درش محسوسات هست، اونم یه نوع زیبایی خاصی است. پس حسن و قوب یه زشت و زیبایی هاییست که قوه درک کنندش عقل هست، مثل زیبایی هایی که در شعر هست، مثلا قوه درک کنندش خیاله، یا زیبایی هایی که در محسوسات هست، قوه درک کنندش مثلا حواس ظاهر است. این یک نظر. کسان دیگه وجوه دیگری ذکر کردند. بعضی گفتند که حسن اخلاقی اونه که عقلا اون را مدح میکنن، هر کاری که آدم بکنه که عقلا مدحش میکنن، این حسن است، فعل حسن است، دارای ارزش اخلاقی مثبتی. ملاک تحسین و تقبیح عقلاست. خب نم نظریست به هر حال دیگه گفتن. سؤال اصلی اینه که واقعا حسن و قبیحی که در افعال اخلاقی داریم ما، اینا یه چیزی هست که واقعیت خارجی داشته باشی، غیر از پسند مردم، غیر از پسند عقلا، یک رابطه تکوینی و عینی داشته باشی، تأثیر حقیقی داشته باشی. و به دنبالش این که این گزاره های اخلاقی که میگیم فلان کاری خوب است یا زیباست یا باید انجام داد، شکل های مختلف انشائی و اخباریش، اینا واقعا یک قضایایی است که بشه برهان براش اقامه کرد، یا خودش بدیهی یا نه اینا از حوزه استدلالات عقلی خارجی. شاید شنیده باشید بعضی از بزرگان گفتن اینا مفاهیم اعتباری است و اینا نه برهان برش اقامه میشه نه خودش در برهان ازش استفاده میشه. این منشأ سوء تفاهم هایی شده که بر کسانی فکر کنند این یک کمک میکنه به این که بگیم حسن و قبح اخلاقی ریشه واقعی نداره، قرار دادی است. بعضی از بزرگان منطق مثل ابن سینا اشاره کردن که این قضایا رو ما دو جور در نظر میگیم. یه وقت همین قضایای مشهوری است که میگیم راست گفتن خوب است، باید راست گفت، اینا از آراء محموده است. خب آقایونی که با منطق آشنا هستند میدونن که یک قصه از قضایا میگن آراء محموده که در جدل ازش استفاده میشه. اگه به این سبک ما در قیاسی ازش استفاده کنیم، این یقین آور نیست، برهان نیست. اما این قضایا یک قول خود ابن سینا یک قیود خفیه‌ای داره. شاهدش اینه که هر راست گفتنی خوب نیست. آدم یه جایی راست میگه باعث کشته شدن یک مؤمنی یا نبیگی از انبیا میشی، این راست گفتن که خوب نیست، پس چطور میگیم راست گفتن خوبی؟ این یه قیدی داری. و ملاک قضاوتش هم در بسیاری از مردم احساسات و تمایلاتشون هست. خب چیزی که ناشی از احساس باشه، اینه نمیشه بگن این برهانیست، حکم عقل است. اگر ما این قیود خفیهش رو پیدا کنیم و دنبال ملاک عقلیش بگردیم، بله میشه برگرده این قضایا به قضایای برهانی. ما به همین اکتفا میکنیم. حالا بحث های تفصیلی شو دیگه میذاریم برای مدرسه. میگیم بله قضایای اخلاقی رو اگه با همین ظاهرش که راست باید گفت یا راست خوب است اینجور تلقی کنیم، این برهانی نیست، یقینی هم نیست، برای اینکه نقض داره در بعضی موارد اینجور نیست. اگه پیدا کنیم ملاک خوب بودنشو چطوره که بعضی جا خوبه بعضی جا بده، اینا برمیگرده به یه سلسله ارزش‌های خیلی کلی است که اونها قابل اثبات برهانی است. هم خودش از برهان استفاده میشه و هم بعد میشه در برهان از اونها استفاده کرد. به عبارت دیگه این قضایه یه ظاهری داره یه باطنی داره. اگه به ظاهرش نگاه کنیم اینا برهانی نیست و برهان هم برش نمیشه اقامه کرد. قضایه جدلی است، فقط در بحث‌های جدلی استفاده میشه. اما اگه ملاک‌های عقلیش رو پیدا کنیم بر اساس اون ملاک‌های عقلی میشه برهانی، هم برهان برش اقامه میشه هم نتیجهش رو میشه در برهان به کار برد. یعنی قضایای اخلاقی را اگر به لحاظ ملاک‌هاش در نظر بگیریم امور حقیقی هستند و حاصلش این است که چیزهایی است که موجب کمال نفس میشه. اگر پیدا کنیم که چه رابطه‌ای هست بین این افعال با کمال نفس انسانی، یه رابطه حقیقی قراردادی نیست. اگر اون رابطه رو پیدا کنیم و اون اقامه برهان کنیم، قضیه میشه یقینی، نتیجه‌ش هم در دو برهان میشه ازش استفاده کرد. این یه بحث است که ما تا همینجا برایم که یک نظری را بدونیم در مقابل ده ها مکتبی که فیلسوفان اخلاق از چند هزار سال پیش تا به حال گفتن و امروز باز یکی از مسائل داغ از محافل فلسفی است. مسائل فلسفه اخلاق امروز در دنیا خیلی مورد بحث. ما این نظری داشته باشیم بدونیم چی بگیم، مخصوصا اون اندازه‌ای که مربوط میشه به اینکه اینا برهانی هست یا نه و چطور بعضی بزرگان گفتن اینا قضایای اعتباری است برش برهان اقامه نمیشه. جوابش این است که بر این شکل ظاهریش که مشهور است برهان اقامه نمیشه، اما اگر قیود خفیش کشف بشه و بر اساس ملاک‌های عقلانیش بحث بشه قابل اثبات برهانی هست، هر برهان هم ازش استفاده میشه. این یه بحث است. یه بحث دیگه، حالا بعد از این که ما فهمیدیم بالاخره خوب و بدی اخلاقی هست، باورم کردیم که این کارا خوبه باید انجام داد، یه کارایی هم بده نباید کرد، اما میبینیم همیشه آمادگی نداریم برای اینکه این کارهای خوب رو انجام بدیم و همیشه آمادگی نداریم برای اینکه کارهای بد رو ترک کنیم. حتی اون وقت که در شرع هم الزام میشه به انجام بعضی از این تکالیف واجب و نهی میشه، تحریم میشه بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی، باز هم میبینیم اونطور که باید و شاید جدی نیستیم، بعضی ها خلاف اخلاق رفتار میکنیم با اینکه حکم شرعی هم دارید و از واجبات مؤکد است گاهی ترک، گاهی از کبائر است علیاذ بالله مرتکب میشه. دروغ میگیم گاهی، غیبت میگیم، نمیگیم. این چرا اینجوری؟ از کجا بفهمیم واقعا که چی خوبه؟ میدونیم اون چه موجب کمال نفس میشه و اینا خوب است، این چای کلی است، اما در هر جایی بفهمیم اینجا وظیفه اخلاقی چیه و چه کنیم که انگیزه پیدا کنیم برای عمل به این احکام. شاید اینها آسان‌تر نباشه از اصل کشف خوب و بدی های اخلاق، یعنی چیزی که همه ما مبتلا هستیم. کمابیش هر کسی در زندگیش رفتار غیر اخلاقی داشته یا الانش هم داره، شاید حتی عادت هم داشته باشه، ملکه های اخلاقی بدی شاید الان هم داشته باشه. بنده که دارم انشاءالله شما هیچ کدوم نداشته. در مقام کشف خوب و بدی ها گفتیم ما خدای متعالی منتی بر ما گذاشتی که به وسیله انبیا و اولیاء خودش اینا رو به ما معرفی کردیم. این منت بزرگیست خدا بر مؤمنین گذاشتی و ما تعبدن با بیاناتی که پیغمبر اکرم و اطهار فرمودن میگیم این کار خوبه، این کار بده، به هیچی دیگه هم احتیاج نداریم. اما اولا همه مردم اینجوری نیستند، مخصوصا جوانهای این عصر که باشون آشنا هستیم و رویاتشون اینا دلشون میخواد قضایا رو خودشون خوب بفهمند و حذف کنند. وقتی میگن فلان چیزی خوبه میخوان دلیلش رو بدونن چرا خوبه. اینم کار بدی نیست، اینم به هر حال به کار بردن عقل است برای فهمیدن حقایق. باعث این میشه که آدم اگر یه چیزای دلیل عقلش هم رو کشف بکنه اعتقاد بهش بیشتر بشه، بهتر بهش عمل کنه، عقلش هم رشد میکنه. ورزش عقلانی این است که سعی کنیم یک اشاره بکنیم به این که حالا که برهان عقلی داره خوب و بد ها، این برهان چیه؟ از چه راهی میتونیم فکر کنیم که خوب و بدی های اخلاقی را لااقل کلیاتش را بشناسیم؟ دیگه هر جایی کمیتمون لنگ شد، عقلمون نرسید، دیگه به تعبد اکتفا میکنیم. اما تا اونجایی که ممکنه هست علاوه بر بیانات شرعی که به ما رسیده، دلایل نقلی که داریم، بتونیم دلیل عقلی هم داشته باشیم، هم اعتقادمون تقویت میشه، انگیزه عملمون بیشتر میشه، هم عقلمون روش میکنیم. یه اشاره کردیم که اگر ما بدونیم برای چی آفریده شدیم و در این دنیا چه مسیری رو باید طی بکنیم، یک راهی برای این پیدا میشه که خوب و بدهای اخلاقی هم را بتونیم با یک معیاری بسنجیم، یه راهی برای کشفشون، شناختنشون پیدا. در همین راستا هم گفتیم که دو جور میشه بحث کرد که ما برای چی خلق شدیم. یکی باز بیاناتی که خود انبیاء و ائمه اطهار فرمودن، از قرآن و روایات استفاده میشه که خب ناچار چاشنی تعبد خواهد داشت. یکی هم اینکه ما بشینیم باز از عقلمون استفاده کنیم، از مقدماتی تا برای نتیجه برسیم که ما برای چی آفریده شدیم. خب بیانات عقلیش مقدماتش پیچیده و فنی هست و در یکی دو جلسه مطرح کردن مشکله. علاوه بر اینکه اینجا ما تلقیمون اینه که یه جلسه ایست بیشتر جنبه موعظه باید داشته باشیم، فلسفه نمیخوام تدریس کنیم. اشاره کردیم که بیاناتی که در قرآن کریم و روایات هست ما رو به این حقیقت رهنمون میشه که ما آفریده شدیم برای اینکه به اختیار خودمون به سوی خدا بریم، به او نزدیک بشیم. این علل اجمال راهش هم بندگی خدا و ما خلقت الجن و الانس لا یعبدون. یعنی اگه میخواید به کمال برسید، به قرب خدا برسید، راهش پرستش خداست، اطاعت خداست. خب مصادیقش هم دیگه باید در فقه و در منابع دینی جستجو کرد. اگه بخوایم بحث عمیق‌تری در این زمینه داشته باشیم، ناچار باید به مقداری بحث‌های عقلی را مطرح کنیم و که دیگه وارد بحث‌های فنی و تخصصی میشه، دیگه از عنوان یک بحث عام خارج میشه. بعد از این دو مرحله که اصلا ماهیت خوبی و بدی چیه هست و یکی این که راه کلی شناختش چیه، یه مسئله سومی را جلسه قبل مطرح کردیم، حالا یه جلسه یا دو جلسه قبل، با این که حالا بعد از اینکه فهمیدیم و بالاخره باور کردیم که یک مسیری است ما باید بپیماییم، عنوان کلیش بندگی خداست، هدفش هم عنوان کلیش قرب خداست، این یک امر حقیقی است، باید به وسیله رفتارهای اون رو به دست آورد، پس رابطه بین افعال اخلاقی و نتایجش رابطه حقیقی است. بعد این جهت برهان برمی‌داره. اعتباری نیست. اعتباری محض نیست. اینا رو باور کنیم. می‌بینیم انگیزه ای نداریم برای رفتاریش. بعضی چیزاش خیلی معونه ای نداره. چرا؟ راحت عمل می‌کنیم. بعد وقتاش همین عمل هایی که خودمونم لذت میبریم مثلا از کارهای خوبی که میکنیم بعضی هاش با لذایز حسی هم میسازیم. خب این جاها مهم نیست، خیلی آدم خوبی میشیم، رفتارهای اخلاقی خوبی داریم و چون خواسته هامونم باش موافقیم. اما اونجایی که تضاد پیدا میکنیم با خواسته هامون، با هوای نفسانیمون، با تمایلاتمون، با غرایزمون، مشکل پیدا میشه. گاهی چندین دلیل عقلی و نقلی برای اینکه این کار بسیار کار بدی است اقامه میشه، اما در روح ما خیلی اثر نمی کنه. وقتی موقع شد باز همون کار بد انجام میده. البته من قیاس به نفس میکنم، انشاءالله شما اینجور هیچ کدوم نباشه. چه کار باید بکنیم که انگیزه پیدا کنیم برای اینکه کار خوب انجام بدیم؟ سوال را به یک صورت دیگری هم میشه مطرح کرد، به اون اینه که اگر یک کسی بخواد مربی اخلاقی باشه، البته آدم میتونه مربی خودش هم باشه، کما اینکه خود آموز داریم، خود آموزی داریم، کتابای خود آموز می‌نویسن. آدم بدون استاد یک علمی را یاد بگیره. خود پروری و خودسازی هم داریم. آدم میتونه با راههایی رو که یاد بگیره خودش رو پرورش بده و بسازه. حالا خواستیم خودمون رو بسازیم یا فرض کنیم نه، حالا خودمون ساخته شده ایم، میخوام دیگری رو بسازیم، پرورش بدیم، تربیت کنیم. یه مربی از چه ابزاری میتونه استفاده کنه که فراگیر را اون کسی که تحت تربیتش هست اون را وادار کنه که کار خوب انجام بده؟ به زور که نمیشه، اون دیگه کار اخلاقی نمیشه، یک کار جبری شد. یک کاری کنه که انگیزه پیدا کنه که کار اخلاقی کنه. چه کار میشه که؟ در جلسه گذشته اینا تقریبا مروری بود روی بحث‌های گذشته، در حدود شاید 17 جلسه بحث کرده بودیم. این خلاصش جلسه قبل به اینجا پرداختیم که اصولا کار اختیاری که از آدمیزاد سر میزنه با اراده خودش کار خوبی انجام میده، حتما باید یک میلی نسبت به اون کار داشته باشی، خوشش بیاد از اون کار. آدم با اراده خودش یک کاری که بدش میاد، ناگوار هست، دردآور هست، رنجآور هست، فقط به خاطر رنجش نمیاد انجام میده. این فطری آدمی زده، هر کسی دنبال خوشیه. این است که انبیا و اولیا از طرف خدای متعال این راه را پیش گرفتن که برای اینکه مردم را وادار کنند به این کار خوب انجام بدن، سعی کردن چیز آثاری که برای این کار خوب مترتب میشه و موجب خوشی و راحتی و لذت و سعادت میشه اونا رو یاد آورد. سر این که در قرآن کریم وقتی میخواد مردم رو وادار کنه اینکه این کار خوبی بکنن، بعد دنبالش میگه اگر این کار رو بکنید بهشت عدن دارید، جناتون تجریم تحت الانهار و چیزهای دیگری که تفصیلا بیان میکنه، مکرر میفرماید. این عبارت جناتون تجریم تحت الانهار فکر میکنید چند بار در قرآن اومده؟ تفاصیلش اینا برای چی ذکر شده؟ برای اینکه خدا میدونه آدمیزاد تا از یه چیز خوشش نیاد اون کار انجام نمیده. بعد بدونه این کار که انجام میده درسته عبادته، اما این عبادت یه چیزایی توش هست که خوشش میاد. اگه از اول خوشش میاد از این که خب دنبالش میره انجام میده، ولی خب امثال بنده اینجور نیست. بیم در ابتدا اینجور نیست که آدم از نمازی بچه‌ای که تکلیف میرسه اول تکلیفش هست به زور باید وادارش کنه نماز بخونه، مخصوصا وقتی تلویزیون هم باشه و اینترنت هم باشه و اسباب بازی های اینترنتی هم باشه و این حرف ها، دیگه بچه نمیان نماز بخونه، دو خیلی سخته. باید با یک حیله های تدبیر های وادارش کرد که نماز بخونه، تشویق های جایزه بیش بدن، پاداش بدن، تعریفش کنیم. ما هم ابتدا در مقابل احکام شرعی اینها نسبت به اولیای خدا، انبیا و اینا خب که کودک رو داریم، خیلی خوشمون نمیاد از این که نصف شب بلند شیم و نماز بخونیم و مثلا گریه کنیم و مثلا خب که چی؟ برای اینکه انگیزه پیدا کنیم برای این کارها میگن اگه این کارها رو بکنید یه لذتهایی بعدش خواهید داشت. آدمیزاد این خصوصیت رو داری که اگر بدونه یک کاری برای الان رنجاور هست، سختی داره، اما دنبالش راحتی های خیلی زیادیه، حتما این کار رو میکنه. اصلا زندگی آدمیزاد تو دنیا همش همینه، زحمت هایی که ما میکشیم، هر کسی هر کاری، دانش آموزی که درس میخونه، کارگری که در کارخونه کار میکنه، کشاورزی که در مزرعه کار میکنه، اینا همش دائما دارن زحمت میکشن، عرق میریزن. چرا؟ برای اینکه میدونه دنبالش منافعی هست، که اون منافع خیلی بهتر از این زحمت هاست. که دائما ما مقایسه میکنیم این رنجی که میکشیم با لذتی که دنبالش هست میارزه یا نمیارزه. اگه باورمون باشه که اون لذتش، اون فایدهش، منفعتش بیشتر هست، اون کارا راحت انجام میدیم. از زندگی آدمی زدم همه اوغلا اینجام. انبیا اومدن از همین راه استفاده کردن. وقتی میان میخوان وادارش کنن که کار خوبی بکنی، میگن این کارو بکنی، اون نتیجه ها داره. البته وقتی مردم این فرمایش انبیا رو که بعضی که شناختن اونا نبی یعنی و از طرف خدا هستند و راست میگن پذیرفتند و عمل کردن، وقت بیش از اون چی بهشون وعده داده شده بهش خواهند رسید. اول اصلا نمیتونن برسن بفهمند به چه چیزایی میرسن. ولذا قرآن هم بعد از اینکه اینا رو ذکر میکنن فهمد بلده اینا مزید، اینا رو گفتیم اما بیش از این هاست مثلا بلده اینا مزید. لهم فیها ما یشاءون بلده اینا مزید، هرچی بخوان هست، بیشترش هم این چیزایی که عقلشون هم نمیرسه هست. برای اینکه به اونایی که عقلشون نمیرسه برسن، از همون راهایی که میفهمن میگن فواکه هم ما یشتهون، میوه های خوشمزه هست، لحم طیر ما یشتهون اینا، اما بیش از ایناست. اونا دیگه شو نمیفهمن که بهشون بگن، از این راه میگن این کافیست برای انگیزه، اینا رو میشناسن، از این چیزا خوششون میاد. البته اینا هم هست سال باز تاکید میکنن، یک کسی خیال نکنه اینا فقط یه دامیست واقعیت نداره، نه اینا هم هست، منتها هدف اصلی اینا نیست، هدف اصلی فراتر از اینا. این راهیست که انبیا و اولیا پیش گرفتن، راهی هم ظاهرا راهی بهتر از این هم نمیشه. با یکی سوا دارش کنی کاری خواهی آثار خوبشو بگن، وقتی مطمئن بشه که طرف راست میگه، مثل خودش تجربه کرده. اما اینجا یه مشکلاتی پیش میاد، وقتی آدم وارد میشه میبینه به این سادگی نیست. خب ما هم خوبی هایی رو که ازش دل بهش میبندیم، تمایل بهش پیدا میکنیم، دنبالش میریم، عمدتر ما اینه که لذت داره برامون. مطلوب ما همیشه توأم با این است که هر وقت اون امر مطلوب حاصل شد لذت میبینیم. اما لذت‌های ما همیشه یکسان نیست. کدوم لذت ملاک؟ در اوائل عمرمون، دوران طفولیت و خردسالی و اینا، عمدتاً لذت‌های حسی و مأکولات و مشروبات و اینا را درک میکنیم. یه چند سالی که گذشت، شاید 3 سالگی 4 سالگی یواش یواش یه لذت های دیگه برامون مطرح میشه، اسباب بازی. خب دیدید همه شما بچه ها، حالا خود ما هم بچه بودیم، حالا اگه یادمون باشه، حالا بچه های دیگه دیدید گاهی اونچنان سرگرم بازی میشن که دیگه غذا خوردن و راحتی و همه چرا فراموش. یعنی چی؟ یعنی لذتی که از بازی میبرن خیلی بیش از لذتی است که از خوردنی و آشامیدنی میبره. یه لذتی جدید چند سال قبل اینو نداشتن، حالا این پیدا شده. یه خورده بیشتر که میشه یه لذت هایی دیگه بچه ها میبرن که شاید خودشون هم توجه ندارن، اما کسانی که اهل فن باشن خوب درک میکنن، روانشناس ها این رو تحلیل کرده. بچه میخواد توجه دیگران رو به خودش جلب کنه. اگه میبینه که به سادگی توجهشون جلب نمیشه، به کارهای عجیب غریبی دست میزنه برای اینکه توجه دیگران به خودش جلب. از این لذت، این لذت ممکنه ادامه پیدا کنه تا سنین جوانی و بزرگسالی هم. وقتی تحلیل میکنن این رفتارهای، بعضی رفتارهای ناهنجاری که جوانهای غربی انجام میدن، شلوارهای پاره میپوشن و نمیدونن یه کارهای عجیب غریبی میکنن یا موهایشون رو یه جوری عجیبی اصلاح میکنن و اینا، تحلیل روانشناسیش که روانشناسا میکنن، میگن اینا یه کمبودهایی دارن، میخوان به این وسیله خودشون را بشناسونن، به دیگران توجه دیگران رو به خودشون جلب کنن. یا کارهای ماجراجویی هایی که میکنن، این نزدیک ورزش هایی که با فرض کنید با ابزارهایی میکنن، بند بازی ها یا نمیدونم موتورسیکلت بازی یا موتورسیکلت پرش هایی که با موتور میکنن، خیلی بعضی هاشون خطرناکه این کار میکنن. برای چی میکنن اینا رو؟ این قهرمان این کاره، توجه دیگران جلب میشه، مهمان قهرمان شناخته میشه. از این لذت حاضر از لذت های دیگه چشم پوشی کنی تا این لذت برایش حاصل و بعد لذت جنسی و الی آخر. حالا که این لذت ها مختلف هست، ما برای اینکه لذتی باعث میشه دنبال کار اخلاقی بریم، به کدوم لذت ها توجه کنیم؟ چون بالاخره بنا شد ببینیم کدوم لذتی قوی‌تره، شدیدتره، ارزشش بیشتره. ما که هنوز بعضی لذت‌ها رو نچشیدیم، بعضی چیزا رو که چشیدیم دورانش گذشته دیگه. خیلی بنده که خیلی علاقه به بازی با اسباب بازی ندارم، نمیدونم دیگران چجوره، فکر میکنم آدم در این سنها دیگه خیلی علاقه به اسباب بازی نداشته باشه، اما بچه‌ها خیلی عاشق هستن. خب آیا اونا درست میگن اون لذتی که از اسباب بازی میبرن خیلی بیشتره یا این که ما خیال میکنیم؟ حالا درسته ما میگیم سنمون بیشتر شده، عقلمون بیشتر شده و اینا، اما لذتش کدوم بیشتره؟ از اینجا یه سوالی پیش میاد که آیا ممکنه یه لذتی باشه که اصلا ما هنوز نچشیدیم؟ لذت مسائلی که بالغین درک میکنن بچه 5-6 ساله درک نمیکنه، هیچ سردر نمیرسن، اونا از چه مقوله ای صحبت میکنن؟ خب شاید ما الان با همه رشدی که کردیم و سنی که گذروندیم و اینا نسبت به بعضی از لذت ها هنوز کودک باشیم، نچشیدیم هنوز. از کجا بدونیم کدوم لذت بهتری؟ برای اینکه ما بتونیم این را از با یک برهانی به دست بیاریم، خب در روایات و آیات اینا ملاحظه می‌فرمایید خدای متعال چون می‌دونسته انسان‌ها در سطوح مختلفی هستند، معرفت‌هاشون با هم تفاوت داره، انگیزه‌هاشون متفاوته، چند جور بیان داره، سطح بیان خیلی متفاوته. یه جا به همین فواکه ما یشتهون اکتفا میکنه، یا جنات عدل تجرید تحت الانهار، یا اصل مصفا خمر لذت لشاربین، از این حرفا. یه جایی هم ایسای دیگه میگه که فهمش برای بنده ای که بیش از 60 سال با مسائل علمی سر و کار دارم و هنوز درست نمیفهمم. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. میدونم یه چیز مهمیه، خیلی مهمه، اما ابتغاء وجه ربه الاعلا این یعنی چی؟ چه لذتی داره؟ چقدر انگیزه میشه برای آنه؟ میگن کسانی که انفاقات میکنن، کارهای خیر انجام میدن، اینا هیچ امیدی به پاداشی ندارند، هیچ مقصود و هدفی جز این ندارند، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرقا. اونم واقعا من درست نمیفهمم یعنی چی ابتغاء وجه ربه الاعلا، یعنی چی؟ مناسب یه این آیه نیست ها؟ والذین یؤتون الزکات چیه؟ یریدون وجهه. مقایسه میکنه بین اونایی که رباخار هستن، پولشون رو به ربا میدن برای اینکه منافعی گیرشون بیاد، و اون کسانی که پولشون رو در راه خدا میدن، یریدون وجهه. میگه ایناست که پیش خدا رشد میکنه، یربو عند الله. اما اونایی که ربا میدن، اینا پیش از نظر خدا یمحق الله الربا، نه تنها رشدی نمیکنه که ریزش هم میکنه و نابود میشه. خب حالا این چطور ریزش میکنه یا نابود یا رشد میکنه اوناش بماند، اصلا یوریدونه وجهه یعنی چی؟ اگر ما یک معیار عقلانی بتونیم دست بیاریم که اصلا ملاک لذت چیه، چطور میشه که آدم از این چیزی لذت میبره؟ حالا آدمیزاد یا هر موجود زیرشعوری که بتونه لذتی ببره، اون ملاک ها آیا شدت و ضعف داری؟ میشه فهمید کدوم ملاک شدید تر است تا بفهمیم این میتواند لذت بیشتری ایجاد کنه؟ حالا در مثال های ساده خودم، آدم گرسنه هست، یه وقت یه لقمه نون جو هم بخوره، حالا یه لقمه نه، یه اندازه که تا سیر بشه، یه لذتی میبره. یه لقمه نون پنیر آدم بخوره، آدم گرسنه، خیلی لذتی میبره. اما خب غذاهایی است که تجربه کرده آدم خیلی لذتش بیشتره. درسته نون پنیرم لذت داری، اما تجربه کردیم بعضی وقتا ما که گرسنه هستیم از اون غذاها که میخوریم خیلی بیشتر کیف میکنیم، تجربه کردیم. یا سایر لذتهای است، از دیدنیها آدم از یک گلی لذت میبره، اما یک گلی از خیلی زیباتره، از اون آدم خیلی بیشتر لذت میبره تماشاش بگیره. یا پرندگان مثلا، یه گنجشکی هست، یه زیباست، اما یه گنجشکی رنگارنگی، نقش‌های عجیب و غریب، وقتی آدم ببینه خیلی بیشتر لذت میبره. این ملاکی در اون هست که لذت بیشتری ایجاد میکنه. این چیه این ملاک؟ و وقتی فهمیدیم که غیر از لذت‌های حسی، لذت‌های خیالی هم هست، همینطور که عرض کردم است که لذتی که از شعر و ادبیات و به یک معنا نقاشی و هنر و اینا، من دیدم بعضی اشخاصی را که خط زیبا می نویسن، خوش نویس هستن، از نوشته خودشون اون چنان لذت می برن که سایر لذت هایی که ما خیلی بهش دل می بندیم برای اونا اصلا نمودی نداره. این هرچی تماشا میکنه این خط خودش رو زیر میشه، یا خط دیگری، خط میره اماد رو مثلا، اونقدر از این تماشا این لذت میبره. حالا این چیه این لذت؟ از کجاش اینجور لذت براش حاصل میشه؟ یا یه شعر زیبای هرچی میخونه زیر نمیشه، عجب نکته های لطیفی درش به کار برد. این نکته های لطیف چجوریه؟ چطور میشه آدم از این لذت میبره؟ و وقتی بیشتر شد که گفتیم لذت عقلی هم هست، آدم از بعضی چیزا عقلش لذت میبره، یعنی زیبایی عقلی دارد، تا برسه به اونجایی که تو دعای سحر بخونیم اللهم انی اسالک من جمالک به اجملی و کل جمالک جمیل. حالا ما که نمیفهمیم یعنی چی و مصداقش نمیدیم چیه، اما این بالاخره باور داریم، حدیثی از امام بودا نقل شده، دعایی این همه مسلمان ها سهران ماه رمضان بخونن، این همه بزرگان شرحش نوشتن، امام شرح هم دعای سهر نوشتن، دیگران نوشتن، شوخی نیست، واقعیتی. اما یعنی چی آدم جمال خدا یعنی چی؟ اللهم انی اسالک من جمالک به اجملهی و کل جمالک جمیل. اونم زیبایی، این چه جور زیبایی؟ علی عزو بالله خدا چشم و ابرو داره، چه زیبایی، چه جور این زیبایی درک میشی؟ اگه ملاک زیبایی را ما بفهمیم چیه، ملاک لذتی که ما از چیزهای زیبا و چیزهای خوب میبریم، اون وقت میتونیم با استدلال عقلی ولو خودمون تجربه نکرده باشیم میتونیم بپردازیم که یک لذتهای خیلی جورایی بیش از اون چه ما داریم وجود داریم. حالا به تعبد میگیم، تو دعاها هست، تو روایتها هست، از بزرگان نقل شده که نماز چقدر برایشون لذت داره. خب ما هم میگیم اینا میدونیم صادقن، دروغ نمیگن، اما خودمون نچشیدیم دیگه. نمازمون زودتر میخوایم بخونیم، السلام علیکم که گفتیم نگاه کنیم اینجا ما چه خبر بود، این چند دقیقه چی شده که ما نفهمیدیم نمونیم. این کجا با اون کلامی که اون از اون مرد بزرگ نقل شده که اگه در بهشت نماز نباشه من اون بهشت رو نمیخوام. چی میفهمه از این؟ اگه بتونیم درک کنیم ملاک لذت بردن را، اون وقت میتونیم با دلیل عقلی هم بفهمیم که چگونه لذت هایی میتونه باشد و رابطه نسبت اون لذت هایی که ما هنوز درک نکردیم با این لذت هایی که با شاشنا هستیم چه نسبتی است. ما همینجوری مثلا تو روایت میخونیم که به بهشتیان شربتی میدن که اگر یک قطره از اون شربت در این عالم ریخته بشه تمام آبهای عالم معطر و خوشگوار میشه، یک قطره از اون. و عذابهای غذاهای در جهنم از زقوم و غسلین و اینها که اگر یه قطرش در دنیا بریخته بشه تمام موجودات زنده از گند اون هلاک میشن. خب حالا یه وقتی کسی تشکیک میکنه در سندش و دلالتش و نمیدونه حالا رو یارو، اما اگه ثابت شد اینا واقعا روایت یکی دوتا نیست، مضامین بسیار مکرر مستفیض بلکه متواتره، خب آدم چجوری نام چه تصوری میتونیم ازش داشته باشیم؟ اگه بتونیم ملاک لذت رو به دست بیاریم همه اینا برامون حل میشه. اگه خدا توفیق بده ما یه جلسه بتونیم این لذت رو تحلیل کنیم که اصلا لذت چجور چیزیست، چجور پیدا میشه و شدت ضعفش به چیه، خیلی از این سوالاتی که برای ما معماگونه هست شاید راه حلی پیدا کنه. انشاءالله خدا توفیقی بده هم گوینده و هم شنونده نتیجه از این بحث ها گرفتیم. و صلی الله علیه و آله.